عطوه عاشقانه‌ای داشته باشه، اونم تو این لحظه های ناب در قالب نماز اول وقت. انشالله که طاعات و عبادات شما خوبان شنونده مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همه فصلهای زندگی خوبند و با طراوت و زیبا و قشنگ، اما فصل اول یه چیز دیگه است.
جای من، تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام یکتای بی همتا، عرض سلام بنده و همکارانم رو از برنامه فصل اول پذیرا باشید. امروز دوشنبه 20 اسفند 97 به موضوع نقش تعامل خانواده و مدرسه در بهبود اثربخشی میپردازیم و با کارشناس محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز هم میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید یا دریافت و بازشنوایی کنید. به مدت حدود 15 دقیقه فصل اول رو همراهی کنید.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید
با 162 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
فصل اول.
امروز دوشنبه 20 اسفند 97 به موضوع نقش تعامل خانواده و مدرسه در بهبود اثربخشی می‌پردازیم.
هر فرصتی رو که در واقع بشود از اون استفاده کرد که یادگیری اتفاق بیفتد برای دانش آموز، همون یادگیری مطالب درسی، همه اونها در درون مدرسه تنها اتفاق نمی‌افته. لذا باید فرصت‌های رو خارج از مدرسه که فرصت‌های زندگی برای بچه هست اونجا در نظر گرفت.
اگر پدر و مادر همراه نباشه با محیط مدرسه،
اصلا باید همراه باشه میشه؟
در غیر این صورت نمیشه.
مدرسه و خانواده دو نهاد مهم و تاثیرگذار بر رشد و تربیت فرزندان.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید.
مدرسه و خانواده دو نهاد مهم و تاثیرگذار بر رشد و تربیت فرزندان ما هستند که به موازات هم و در کنار هم معنا پیدا می کنند. این جمله‌ای که شنیدید مفهوم کلی و کلیدیه که همگی کم و بیش درباره شنیدیم و ازش اطلاع داریم. اما مسئله مهمتر اینه که این نهادها برای رسیدن به نقطه مطلوب اثرگذاری چه پیش نیازهایی لازم دارند و چطور میتونن به بهترین شکل ممکن با هم تعامل داشته باشند و به عبارتی مؤثر باشند. خانواده کانون اولیه ی آموزشه و میتونه پایه‌گذار یادگیری مؤثر در دانش آموزان باشه و مدرسه با توجه به نوع و روش به کار گرفته شده میتونه دانش آموزو به سمت یادگیری بهتر و تکمیل روند آموزش و پرورش هدایت کنه. حالا سوال اینجاست که خانواده رو چطور میشه از روش‌های مؤثر تعامل با مدرسه با خبر کرد؟ اصولاً در چه زمینه‌هایی خانواده و مدرسه باید تعامل داشته باشند؟ آیا خانواده‌ها هم برای این مهم باید آموزش ببینن؟ در حال حاضر چقدر در زمینه تعامل این دو نهاد موفق بودیم؟ پاسخ به این سوال‌ها رو در بخش بعدی برنامه، یعنی گفتگوی کارشناسی، بشنوید.
فرصت کوتاه مطالبات، آگاهی و تعامل برای فردایی روشن. فصل اول. گروه جوان و جامعه، رادیو جوان.
شما شنونده فصل اول هستید. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کیومرث امجدیان، دکترای مدیریت آموزشی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام بر شما و روز شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر خواهش می‌کنم به این سوال من پاسخ بدید. خانواده چطور میتونن از روش‌های مؤثر تعامل با مدرسه با خبر بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمت شما که یکی از ارکان تعلیم تربیت خانواده است. لذا اگر بخواهیم سه رکن اصلی رو در نظر بگیریم در تعلیم تربیت که خانواده، مدرسه و جامعه است. اثر هر کدوم از اینا بیشتر باشه، تربیت بچه‌ها به اون سمت خواهند رفت. لذا ما برای اینکه بتونیم تربیت مدرسه‌ای رو نهادینه کنیم، باید روی خانواده کار کنیم. اگر خانواده رو مقفول بگذاریم و به اون توجه نکنیم، یقین بدونی تربیت مدرسه‌ای هم آنچنان اثرگذار نخواهد بود و تربیت در واقع جامعه هست که اثرگذار میشه. اما اینکه چیکار کنیم که این تعامل بین خانه و مدرسه درست اتفاق بیفته؟ یکی از سازوکارهایی که الان وجود داره انجمنهای اولیا مربیانه. این انجمنهای اولیا مربیان اکنون درست بهتر شدن نسبت به گذشته، اما هنوز با اون مطلوب ما فاصله دارن. در واقع انجمن اولیا مربیان باید مأموریت خودش رو درست انجام بده، خانواده ها بتونن بهش اعتماد کنن و با اون تعامل بیش از موضوع مالی داشته باشن. امروز تمرکز بیشتر بر رفع و رجوع امور مالی و خدماتی مدرسه است و کمتر به موضوع تربیت توجه میشه. لذا این مسئله مهمی است که وجود داره. اما برای اینکه بتونیم این رو تقویت کنیم، در واقع باید جدیتر بگیریم اون رو. خانواده ها هم توجیه بشن، آگاه بشن نسبت به اهمیت انجمن اولیا مربیان. در این حال موضوع آموزش و آگاه سازی خانواده ها از طریق وسایل ارتباطی که امروزه وجود داره، چه وسایل ارتباط جمعی نظیر صدا و سیما و در واقع رسانه های مکتوب، حتی فضای مجازی هم امروزه تونسته کمک کنه، منتها باید سامان پیدا کنه.
بله.
در واقع از مراجع درست علمی و تخصصیش و مراجع که میشه بهشون اعتماد کرد به خانواده ها در زمینه نحوه تعاملشون با تربیت بچه هاشون و نقش آفرینیشون این اتفاق بیفته.
بله.
یک نقصی هم که وجود داره اینه که تعامل با مدرسه بچه ها بیشتر از طریق مادران هست، کمتر پدران مداخله میکنن.
همینطوره. بله.
و این مداخله اندک اونها آسیب زیادی به تربیت بچه ها به ویژه در زمینه تربیت پسران ما زده. حالا دختران همانند سازی با مادرها میکنن.
بله.
اما پسران قاعدتا باید همانند سازی با پدران بکنن که گاهی این اتفاق نمیفته و بچه های ما از نظر تربیتی دچار نقص میشن، یعنی نقش پدری خودشون رو نمیتونن در زمانی که بزرگ شدن ایفا کنن به دلیل اینکه درست رشد پیدا نکردن.
بله.
در این زمینه هم ما باید تعامل و اثرگذاری بیشتر داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بله. از توضیحاتتون. یک گزارش رو به اتفاق شما بشنویم و ادامه گفتگو بعد از گزارش.
بله.
به عنوان والدین چطور میتونیم به مدرسه کمک کنیم تا آموزش بهتری به فرزندان بتونن بدن؟
عوامل تربیتی عوامل متعددیه. اینجوری نیست که ما بگیم که تربیت با از آن مدرسه است و پدر و مادر عامل تربیت. ما نمیگیم عامل تربیتی، عوامل تربیتی. اگر پدر و مادر همراه نباشه با محیط مدرسه،
اصلا باید همراه باشه.
باید
میشه؟
بله باید همراه
امکان
باشه.
داره.
در غیر این صورت نمیشه. در غیر این صورت بچه دچار اکوی شخصیتی میشه، نمیتونه بچه نسبت به اون چیزی که داره دریافت میکنه تکلیفش معلوم کنه. خیلی مهمه که توی مسائل تربیتی پرستار بچه با پدر و مادر همراه باشه، محیط آموزش همینجور و همه اینا از یک نقشه واحد برخوردار باشن تا بتونن بچه رو به اون سرمنزل مقصود برسونن.
گزارش برنامه رو به اتفاق شنیدیم. ادامه میدم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر کیومرث امجدیان، دکترای مدیریت آموزشی. آقای دکتر، اصولا در چه زمینه‌های خانواده و مدرسه باید تعامل داشته باشن؟ آیا خانواده ها هم برای این امر مهم باید آموزش ببینن؟
البته که یکی از موضوعاتی که باید حتما تعامل وجود داشته باشه، آموزش هایی است که در مدرسه داده میشه، آموزش های درسیشون، یعنی برنامه درسیشون.
خب این برای خود دانش آموزانه،
برای اینی که بتونن خانواده ها کمک کنن در این ارتباط و همینطور آموزش های مدرسه این نهادینه بشه، لازمه که خانواده به اصطلاح مشارکت داشته باشه.
بله،
چون اگه مشارکت نداشته باشه، در واقع زمان حضور در مدرسه تنها زمان آموزش و یادگیری نیست. این بزرگترین اشتباهی است که ما میکنیم. تصور ما اینه که زمان یادگیری صرفا درون کلاس درس، در حالی که زمان یادگیری زمانی خارج از مدرسه هم میتونه باشه. هر فرصتی رو که در واقع بشود از اون استفاده کرد که یادگیری اتفاق بیفتد برای دانش آموز، همون یادگیری مطالب درسی،
بله،
همون یادگیری حساب، همون یادگیری زبان فارسی، همون یادگیری تعلیمات اجتماعی، همه اونها در درون مدرسه تنها اتفاق نمیفته. لذا باید فرصتهایی رو خارج از مدرسه که فرصتهای زندگی برای بچه هست اونجا در نظر گرفت. به این سبب یه بخش عمدهش اینه. یه بخش دیگر موضوعات تربیت اخلاقی بچه هاست که دقیقا من بگم که مدرسه در این زمینه نقش ایفا میکنه. اگه خانواده ها نتونن نقش آفرین به درستی داشته باشن، ما در اینجا مشکل پیدا میکنیم. الان میبینید برخی نگرانی ها وجود داره، دلیلش همینه، یعنی مدرسه در این زمینه ضعیفه، نتونسته خوب نقش خودش رو ایفا کنه. اما در واقع در زمینه تربیت زیستی بچه ها، سلامت اونها، ببینید اینها نکاتیست که اگه خانواده ها مشارکت نکنن، جدی نباشن، ما تنها تربیت، فقط تربیت در واقع حیطه شناختی بچه ها نیست که، این که فقط بتونن بشناسن، فقط دانشی رو کسب کنن، فقط دانش نیست، در واقع بخش عمده ای از زندگی بچه ها، یعنی همه ابعاد وجودی بچه، از نظر سلامت جسمانی، سلامت روانی، تربیت اخلاقیش، تربیت عقلانیش. اصلا ببینید این که اون بتوانه چگونه از افکارش استفاده ببرد، این که در خانواده این فرصت ایجاد بشه که بچه اظهار نظر کند، دیدگاهاش رو مطرح کند. ببینید اینجا فرصت هاست، تنها فرصت درون کلاس نیست که.
لذا
من از زمینه که باید خانواده مشارکت کند که تربیت بچه در تمام ابعاد وجودی اون اتفاق بیفتد، نه تنها در یک بعدش.
بله. آیا در زمینه تعامل این دو نهاد، یعنی خانواده و مدرسه، ما موفق عمل کردیم؟ خیلی کوتاه خواهش می‌کنم پاسخ بدید.
زحمت کشیدیم اما با مطلوب فاصله داریم.
بله.
من از زمینه که فاصله داریم، باید کار کنیم، باید تلاش کنیم. خانواده ها باید تربیت بچه ها رو جدی بگیرند. من احساس نگرانی میکنم. خانواده ها درست است برای بچه هاشون سرمایه‌گذاری میکنند، کلاس های آموزشی متعدد میفرستند، اما نقش خودشون رو ضعیف ایفا میکنن که این نیازمند کاره و باید تلاش کنن.
شاید به نوعی همیشه گفتش که خانواده ها بیشتر وظایف خودشون رو، مسئولیت های خودشون رو یه مقداری میخوان بذارن به عهده نهادهای آموزشی و کمتر خودشون اینجاست. شریک باشن.
مشکل همینجاست که ما تربیت بچه هامون رو تنها به مدرسه نباید بسپریم.
بله.
مدرسه تنها فرصت برای تربیت شدن بچه های ما نیست.
درسته.
از نظر زمان هم شما نگاه کنید، میزان زمانی که در مدرسه حضور دارن با میزان زمان غیر از اون بسیار فاصله وجود داره.
بله، بسیار عالی، خیلی
ممنونم. همه زمان تربیت شدن.
متشکرم آقای دکتر امجدیان از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه فصل اول امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و تا یه برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
لحظاتی در زندگی هست که باید بلند بشی، نگاهی به پشت سر خودت بندازی و چشمات رو ببندی، بلند بشی و آغاز کنی زندگی رو. باید متولد بشی، اونم با رادیو چی؟
ایران امروز رادیو چی؟
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف شد.
مارش برای به رخ کشیدن توان جوان‌های ایران. دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدند مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام اصلاحات روز جهان
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چون منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی؟ رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. دوستان خوبم، با برنامه رادیو چی امروز همراه باشید. ما در برنامه امروز راجع به نفت و دستاوردهای صنعت نفت صحبت میکنیم. اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، در طول پخش برنامه شماره تلفن‌های 220-40000 220-50-952 در اختیار شماست. تا نیم ساعت آینده با برنامه رادیو چی همراه باشید.
رادیو چی؟
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، ذخایر گاز طبیعی ایران در نتیجه انجام فعالیت‌های اکتشافی افزایش پیدا کرده و طی سالهای 57 تا پایان سال 91 از 145.94 میلیارد بشکه به 157 میلیارد بشکه رسیده. ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی هم طی این دوره از 12.75 تریلیون متر مکعب به بیش از 33 تریلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده. افزایش ذخایر گاز طبیعی در سالهای پس از پیروزی انقلاب در حالی است که طی این دوره به طور تقریبی بیش از 40 میلیارد بشکه نفت خام و بالغ بر 2 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی استخراج شده. تولید 5 فراورده اصلی پالایشگاهی هم از سال 57 تا سال 91 بیش از 2 برابر شده. بررسی آماری تولیدات پالایشگاهی ایران در طی 100 سال گذشته و از زمان تأسیس پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین مجتمع پالایشگاهی کشور در سال 1291 حاکی از اونه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تولید فراورده‌های اصلی پالایشگاهی نسبت به سالهای گذشته رشد 144% داشته. شما در طی این سالها 8 سال جنگ تحمیلی رو هم در نظر بگیرید. مقایسه شاخصهای مهم پالایشگاهی کشور در سالهای 57 تا سال 91 نشون میده دستاوردهای بزرگ و سرمایه گذاری های گستردهی در این بخش صورت گرفته، به طوری که در طی این مدت مجموع تولید 5 فراورده اصلی یعنی گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره از حدود 99 میلیون لیتر در روز به بیش از 243 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده. تولید بنزین هم در سالهای 57 تا 91 بیش از 3.5 برابر شده. مقایسه تولیدات پالایشگاهی ایران از زمان آغاز به کار پالایشگاه نفت آبادان نشون میده که تولید بنزین پالایشگاهی در طی دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به 67 سال قبل از پیروزی انقلاب تقریباً 3.5 برابر شده. بررسی شاخص‌های مهم بخش گاز و گازرسانی در سال‌های 57 تا 91 هم برگ زرین دیگری است از همت تلاشگران عرصه نفت و گاز کشور. همچنین سال 57 تا سال 90 افزایش احداث خطوط انتقال گاز طبیعی رو داشتیم که این افزایش از 2900 کیلومتر به 34154 کیلومتر افزایش پیدا کرده. شما در طول این مدت سالهای جنگ تحمیلی رو هم در نظر بگیرید. در طول دفاع مقدس هم کارنامه درخشانی صنعت نفت کشورمون داشته. در دوران دفاع مقدس اقدامات زیادی برای بازسازی ویرانی‌های جنگ صورت گرفته که این هم گوشه دیگر از کارنامه درخشان صنعت نفت ایران در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در طول سالهای جنگ تحمیلی این تأسیسات همواره مورد هدف تهاجم و بمباران‌های دشمن قرار گرفته و خسارت‌های زیادی به تأسیسات نفتی ما وارد شده. یکی از مقاطع حساس و حیاتی در صنعت نفت حماسه دوران دفاع مقدسه که از یک سو وظیفه خطیر تداوم تولید و تأمین نیاز مردم و اقتصاد رو به عهده داشتند و از سوی دیگر به بازسازی و مقابله با ویرانی‌های حاصل از حملات دشمن می‌پرداختند. یه بخش از برنامه رو بشنوید، بعد از اون با ادامه برنامه‌مون در خدمت شما هستیم و از نفت و دستاوردهای صنعت نفت می‌گیم.
یه زمانی مردم تو غار زندگی میکردن، از دانه و ریشه گیاهان به عنوان غذا استفاده میکردن تا شکمشون رو سیر کنن. بعد یه مدت همین مردم یه سری ابزار ساختن که بتونن باهاش شکار کنن. این شد که بعد از اون تونستن یه تغییری تو رژیم غذایشون بدن. یه زمانی هم مردم با دست غذا میخوردن قبل از اینکه قاشق اختراع بشه. یه زمانی مردم میرفتن تا رودخونه با کوزه آب پر میکردن. یه زمانی هم با سطل از چاه آب میکشیدن. یه زمانی آدم نفت رو کشف کرد
و به خصوص بعد از اینکه در دهه 50 قیمت نفت چند برابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی شدت گرفت و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور رو دچار تحولات جدی کرد.
دیگه تکراری شده بگیم نفت شاهرگ حیاتی هر جامعه است. از یه طرف کشور تولید کننده با فروش اون نیازهای ارزی خودش رو برای واردات کالا و خدمات تامین میکنه، ذخایر ارزیش رو افزایش میده. از طرف دیگه کشور مصرف کننده که نیاز به مصرف و استفاده داره بی‌نصیب نمیمونه. صادرات برخلاف واردات نشون میده تولید یک کشور برای رفع نیازهای بین المللی و تأمین ارز واردات چقدر مهمه. یکی از معیارهای اندازه‌گیری رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری صادرات به خارجه. پس مشخصه هر چقدر کالاهای صادراتی متنوع‌تر باشه، درجه رشد و توسعه اقتصادی اون کشور هم بالاتره. تنوع کالایی که نیاز به مقدماتی داره.
این ثروت ذخیره تاریخی خودمون را از زیر زمین بکشیم بیرون، هی خام فروشی کنیم، این حالت بچه پولداری ملی اینجوری بگیم.
همه چیز در حال پیشرفته. یه نگاهی به دور اطرافتون بندازید. میگن شعار این عصر اینه: دانایی تواناییه. استفاده از فناوری تو دنیای امروز میتونه ضامن بقا و تداوم فعالیت‌های هر مجموعه و سازمان و صنعت باشه. جایگاه بخش نفت از یه طرف و اهمیت و ضرورت استفاده از روش‌های به‌روز از طرف دیگه نشون میده راه حل‌های نو برای اجرا باید تو اولویت قرار بگیره.
خودباوری و خودکفایی در صنعت نفت بزرگترین دستاورده.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مستشاران زیادی در صنعت نفت ما حضور داشتند و برای اون برنامه ریزی می کردن و نفت ما رو به مرحله فروش می رسوندن. به طور کلی باید بگم که همه ی صنعت نفت ما دست این مستشاران بود. بعد از انقلاب دست عوامل و ایادی غرب و سایر خارجی ها از صنعت نفت ایران کوتاه شد و اونها از کشور رفتن. جالبه که در فرودگاه می گفتن ما به زودی بر می گردیم و الان مشاهده می کنیم که 14 هست صنعت نفت ما به کشورهای دیگه وابسته نیست و دخالت خارجی ها هم در کار نیست. صنعت نفت ما از سوی فرزندان همین مرز و بوم هدایت میشه بدون اینکه دخالتی در اون باشه. بزرگترین دستاورد 14 اینه که ما موفق شدیم صنعت نفت رو با وجود همه شرایط دشوار مثل تحریم و جنگ تحمیلی اداره و بازسازی بکنیم و اون رو توسعه بدیم و به خوبی از صنعت نفت کشور نگهداری کنیم. همه این فرایندها از سوی دانشمندان و مهندسان جوان همین کشور انجام میشه. در صنعت نفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی تصمیمات در این حوزه از سوی متولیان ایرانی است و دیگه برای تصمیم گیری ها به سمت خارجی ها رجوع نمی کنیم. واقعا صنعت نفت ما یکی از بزرگترین دستاوردهای ما در این حوزه است و یکی از تجلیهای بزرگ اقتصادی کشور به شمار میره. توانمندی های داخلی ما بسیار رشد کرده و اداره صنعت نفت با این عظمت توسط نیروهای ایرانی رو کسی تصور نمی کرد. اگر خارجی ها کماکان در صنعت نفت ما حضور داشتند، در این حوزه پیشرفت چشمگیری نمی داشتیم. در گذشته خارجی ها نفت ما رو می فروختند و بخشی از اون رو به ما می دادند. از نظر توانمندی های داخلی به خصوص در زمینه نیروی انسانی و مدیریتی هم در این 14 ما از قدرت های بزرگ نفتی در منطقه شدیم. امیدوارم که این موفقیت ها در حوزه نفت همچنان ادامه پیدا کنه. یه بخش از برنامه آماده پخشه. با هم گوش میکنیم و برمیگردیم.
اگر کمی به گذشته نگاه کنیم، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دریای خزر در ژئوپلیتیک منطقه اهمیت ویژه‌ای داشت و کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای را آغاز کردند. شرکت ملی نفت ایران هم به منظور ایجاد امکانات و تجهیزات زیربنایی لازم برای فعالیت‌های اکتشافی، اقدام‌هایی نظیر احداث حوضچه آرامش، ساخت دکل حفاری ایران خزر، ساخت اسکله تخلیه مواد نفتی و پس از اون حفر چاهای اکتشافی خزر 1، مقداد و میسم رو در مناطق کم عمق نزدیک به ساحل طی سالهای 68 تا 74 به انجام رسوند. نتایج حاصل از اقدامهای اکتشافی و نتایج مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی نشون دهنده وجود منابع غنی هیدروکربن در بخش جنوبی دریای خزر بود و به دنبال استمرار فعالیت‌های اکتشافی نفت نخستین بار در تاریخ 20 اردیبهشت سال 91 در دریای خزر کشف شد. از طرفی با توجه به تجربیات حاصل از مطالعات اکتشافی انجام شده در خزر و اهمیت روزافزون منطقه، شرکت نفت خزر در دی ماه 1376 به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدی و اکتشافی شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد. این شرکت مطالعات جامع و نظاممندی رو با مشارکت شرکت‌های شل، لازمو و وبا اویل طی سال‌های 1377 تا 1379 انجام داد. مجموع اطلاعات پایه لرزنگاری و پتروفیزیکی، زمینشناسی، ژئوشیمیایی و تحصیل اطلاعات لرزنگاری و اطلاعات مربوط به چاه‌های همسایگان و همچنین اطلاعات موجود ساحلی و اطلاعات لرزه‌ای بخش عمیق دریا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شبکه لرزنگاری یک پارچه متصل به 30 چاه در منطقه خزر شد. در بهمن 87 سکوی حفاری ایران امیرکبیر با قابلیت حفاری تا عمق 1000 متری آب به جهت ایجاد تجهیزات زیربنایی عملیات اکتشافی در دریای خزر به شرکت حفاری شمال تحویل داده شد. و فعالیت حفاری چاه اکتشافی اصلی در دریای خزر در فاصله 250 کیلومتری از پایگاه عملیاتی بهشهر آغاز شد.
با استقرار سکوی امیرکبیر در بلوک 1.8 خزر، حفاری چاه اکتشافی جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعتمادی اضافه کرده سکوی امیرکبیر برای استقرار در موقعیت جدید باید 115 کیلومتر جابجا و از غرب دریای خزر به جنوب شرقی آن منتقل بشه. سکوی 15000 تنی امیرکبیر تنها سکوی